استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعای سقوط ولسوالی شوکه بدخشان را رد کرد. وزارت داخلی طالبان در توییتر خود نوشت که ادعاها در مورد سقوط این ولسوالی بی اساسند. شام دیروز گروهی به نام جبهه مقاومت ملی ادعا کرد که این ولسوالی را تصرف کرده است. باختر آژانس، خبرگزاری دولتی که تحت کنترل طالبان است، قبل از این خبر داده بود که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد در یک سفر دو روزه به بدخشان رفته و از ولسوالی‌های اشکاشم و پامیر دیدن کرده است. سازمان عفو بین الملل به مسدود شدن وبسایت روزنامه 8 صبح واکنش نشان داد. این سازمان میگوید که حملات دوامدار طالبان بالای رسانه‌های آزاد، آزادی بیان و حق گردهمایی یک دلیل دیگر است که نشان می‌دهد آنها اختلاف نظر را سرکوب می‌کنند. روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان وبسایت آنها را بنا بر دلایل سیاسی مسدود ساخت، اما طالبان روز دوشنبه گفت که وبسایت این روزنامه را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بسته است. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده 7 اکتبر برگزار شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیمی که در این بازی تمریناتی با تیم افغانستان بازی میکند امروز مشخص میشود.
تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمریناتی خودش را در استرالیا به جهت آمادگی خود با مسابقات جام جهانی به پیش میبرد. قابل یادآوری است که در جریان کمپ تمریناتی ملی پوشان کشور بازی تمریناتی خود را با تاریخ 7 ماه اکتبر انجام خواهد داد.
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از اولین بازی خود در مسابقات جام که به تاریخ 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود، دو بازی تمریناتی دیگر در برابر پاکستان و بنگلادش خواهد داشت. و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای دست‌های خارجی را دلیل ناآرامی‌های کنونی در این کشور خواند. در اولین واکنش رسمی به تظاهرات پیهم در ایران، خامنه‌ای دیروز ادعا کرد که مظاهره کنندگان با آمریکا و اسرائیل و به گفته او دیگر دسیسه‌گران خارجی ارتباط دارند. مظاهرات در ایران بعد از آن آغاز شد که پلیس امنیت اخلاقی ایران یک دختر به نام مهسا امینی را به اتهام مراعات نکردن حجاب توقیف کرد و او در بازداشت جان داد. مقامات میگویند که مهسا در نتیجه سکته قبلی جان داده، اما خانواده و طرفداران وی این ادعا را نپذیرفته و استناد شاهدان عینی میگویند که او از سوی پلیس لتوکوب شده است. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد ملل متحد بعد از حمله اخیر به یک مرکز آموزشی در کابل درباره مسئولیت زنان و دختران دانش آموز ابراز نگرانی می کند.
در اعلامیه بانو باهوس که اعضای بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار شدند، در هر جا با نابرابری روبرو هستند.
مدافعان حقوق بشر اقدامات طالبان در برابر تظاهرات اخیر زنان در افغانستان را نکوهش می کنند.
در چند روز اخیر شاهد تظاهراتی بودیم که اکثرم توسط زنان برگزار شده بود.
از احوال جوانان هم خبر می‌گیریم که به خاطر کار و عوامل دیگر راهی کشورهای دور و نزدیک شدند و برخیشان دوباره برگشتند.
ایران هم رفتیم، پرده ما نشد و کار ما نشد، در ایجام روز روزگار خراب است، آینده ما دیگه خراب است، آینده اولاد ما هم مکتب مانده نه درس مانده.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین هم داریم. رئیس جمهور زلنسکی میگوید نیروهای این کشور با فشار برای آزاد ساختن مناطق بیشتر ادامه میدهد. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سیما باهوس، معاون منشی عمومی ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان میگوید زنان و دختران افغان در هیچ جای مسئول نیستند. خانم باهوس در اعلامیه در پیوند به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل گفته که تمام افغانها باید به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. در این حمله حداقل 53 تن که بیشترشان دختران بودند کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد عامر نام دارد که بر سر قبر وحیده دختر کشته شدهش در حمله بر مرکز آموزشی کاج نشسته و اشک می ریزد. او می گوید پس از کشته شدن دخترش این دنیا برایش با جهنم مبدل شده است.
اصلا او تا سخت است بزید ما که دنیا دزید دشم. اصلا جهنم است. ایج نمیفهمم شو خو نمیرم. هر قدر خود دل میتم. امیتر میشم که میگم در جای باشم که صدای خو بکشم. دیگه دل پارا میشه از پاس وحیده.
وحیده یکی از قربانیانی بود که روز جمعه گذشته در نتیجه حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل جان باخت. زهرا خواهر وحیده در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته است که چرا هر بار مردم اهل تشیع هزارها هدف حملات قرار میگیرند. سوالی که شاید پیش بیشتر کسان مطرح باشد اما پاسخ آن روشن است.
همیشه مردم از هزاران مردمی که تشیع هستند مورد حمله قرار میگیرند. این بار چون کاج شاگرد نبود که از تصنوع باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دختران شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران زاره بودن.
خانواده های قربانیان مرکز آموزشی کاج در حال اشک ماتم سر می دهند که این رویداد واکنش های گسترده ای را در سطح جهان برانگیخته است. سیما باهوس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان در اعلامیه با اشاره به این حمله نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زنان و دختران افغان ابراز کرده است. در اعلامیه بانو باهوس که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار شدند، در هر جا با نابرابری روبرو هستند، در صنف کشته می شوند و در هیچ جا مسئول نیستند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که باید حقوق همه افغان ها مسئول شود و بدون تبعیض و جنسیت هر افغان به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. بانو باهوس از مقام های طالبان هم خواسته است که برای مسئولیت زنان و دختران دست به کار شوند و عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج را پیدا کرده و مطابق معیارهای بین المللی محاکمه کنند. هرچند طالبان در روز نخست حمله بر مرکز آموزشی کاج از تحقیقاتشان در این زمینه سخن گفتند، اما تا امروز جزئیات این بررسی ها را روشن نکردند. در کنار آن آماری را که در مورد قربانیان این رویداد مقام های طالبان شریک می کنند با آماری که از سوی دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شده تفاوت زیاد دارد. یونما روز گذشته گفت که در این رویداد دست کم 53 تن کشته شده و 110 تن زخم برداشتند. اما وزارت داخله حکومت طالبان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حمله بر مرکز آموزشی کاج تنها 25 تن جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که طالبان از زنان معترض به گفته آنها میترسند. هیدر بار، معاون بخش زنان این نهاد، به رادیو آزادی گفت که زنان و دختران افغان نشان دادند که با وجود انواع خشونت‌ها همچنان برای حقوق خود ایستاده‌اند. بر اساس گزارش‌ها در چند روز اخیر صدها دختر و زن در کابل، هرات، بامیان و بلخ برای تظاهرات به سرک‌ها برآمدند. در برخی مناطق از حوادث خشونت و روش نامناسب طالبان با زنان معترض گزارش شد. گزارش مفصل در این باره داریم اما بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که صدها دختر افغان با وجود اقدامات سرکوب کننده از سوی طالبان برای مطالبه حقوق خود تظاهرات کردند. هیدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، در گفتگو با رادیو آزادی اقدامات طالبان علیه دختران معترض را پر از خشونت توصیف کرد. او افزود:
در چند روز اخیر شاهد تظاهراتی بودیم که اکثرم توسط زنان برگزار شده بود و در چند ماه گذشته بی سابقند. برخی از مسائل قابل توجه است، اینکه با وجود رفتار بی‌رحمانه طالبان با زنان معترض، از جمله بازداشت شماری از زنان، فیرهای هوایی برای پراکنده کردن تجمع زنان و حبس کردن دختران محصل در لیلیه ها، هنوز هم زنان آماده هستند تا برای تظاهرات بیرون شوند.
بر اساس گزارش ها، در چند روز گذشته صدها دختر و زن در کابل، هرات، بامیان و برخی شهرهای دیگر تظاهرات کردند. واقعات رفتار خشونت آمیز طالبان علیه این زنان در بیشتر مناطق گزارش شده است. در میان آنها چند دختر در کابل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در هرات نیز برای متفرق ساختن آنها فیرهای هوایی صورت گرفت. حمله روز جمعه گذشته بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل که در آن 53 تن اکثریت دختران جوان کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند، سبب شد که یک تعداد بسیاری از زنان دست به اعتراض بزنند. در تازه ترین رویداد از شهر مزار شریف گزارش شده که دختران در رسانه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که طالبان لیلیه دختران پوانتون بلخ را قفل کرده و آنها را به بیرون اجازه نمی‌دهند. در یکی از ویدیوها دختران دیده می شوند که برای شکستن قفل دروازه سنگ پرتاب می کنند. سمیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا تهیه این گزارش و پرسش های رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخی نداد. هیدربار، معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، می افزاید که اقدامات بیرحمانه طالبان علیه دختران نشان می دهد که طالبان از زنان می ترسند. این که طالبان چرا از تظاهرات زنان نگرانند و نگرانی دیدبان حقوق بشر تا چه حد موجه می باشد، همکارم اسدالله لودین با خانم شینکی کروخیل، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان، صحبت کردم.
به نظر ما بله، به خاطر که طالبان حد از می کوشش کرده که خانم ها را در وقت اعتراضشان تهدید بکنه، با زور اسلحه فایر کنه و به شکل سرشان فشار بیارن که اعتراضات ختم شو و خانم ها پس برگردن. اگر اونا ترس نداشته باشه، چرا نمیمانند که خانم ها آن چیزی که دل خود دارن، چیزی رو که میخواین، اعتراضی که دارن، خواستی که دارن، با او باید گوش داده شود. این تشویش از چیست؟ به من خاطر من فکر میکنم که اونا تشویش از یه داره که مبادا نمی حرکتی که خانم ها برام اندازه، این باعث از این شود که باعث تحرکات بیشتر شد و مردم افغانستان بخیزن با اعتراض بکنن علیه حکومت طالبان.
بله خانم کروخیل، اعتراضات از یک اصل مهم نظام های دموکراتیک است، اما وضعیت افغانستان قسم دیگری است. به نظر شما فکر نمی کنن که در وضعیت کنونی در افغانستان اعتراضات جایی را نخواهد گرفت؟
من فکر میکنم که اعتراضات در هر سیستم و در هر حکومت به نفع حکومت هست، تا بداند که حکومت داریشان یا برخوردشان یا خدماتشان کافی نیست، مردم اعتراض داره و یا حقوق مردم پایمال شده و اونا باید گوش کنن و دروازه را باز کنن برای صحبت کردن، برای ملاقات کردن و از مردم باید بشنوه که چی نیاز وجود داره و یا چی تخطی است را گرفته تا اون مسئل رفع شوند.
از یک سال به این طرف که طالبا به قدرت رسیدن، بارها اعتراض شدن در کابل و ولایت، اما فکر نمی کنین که تا حال این اعتراضات کدام تأثیری نگذاشته یا طالبا حداقل به صدای اعتراضات گوش نکرده؟
من فکر میکنم که نمی اعتراضات خانم ها در داخل افغانستان و خصوصا دادخواهی که در بیرون از افغانستان میشن در طالبان کافی مشکل ایجاد کرده، برای از اینکه مبرخوردی که با مردم با خانم ها کرده و یا سرصدایی که خانم ها بلند میکنن، به معنی از اینکه حقوق زن ها در داخل افغانستان پایمال شده، حق در تزن ندارن، حق تعلیم ندارن، حق کار نداره، حق سفر را ندارن، پرزنها دیگه چی داره در زندگی خود؟ اینمی که سر صدا را بلند کرده و دنیا هم سر از یه معترض و منتقد است و میگه که خب مردم اعتراض داره و با شما حقوق بشری ادبای افغانستان و خصوصا زنها را نقض میکن، به او رقم اونو هم مجبور استن که در قسمتش برسمت شناختن حکومت طالبان وقت بگیرن و این یک نتیجه داده. اما به نظر من این اعتراضات و انتقادات، اما این که طالبا باید که هرچی زودتر به همچون برخوردهای نادرست از زنا به نظر ما دست بردار شون، به اونا گوش کنن و مسئله که زنا خواستارشون است که باید حل شود باید حل شود. فعلا وقتی که مسئولیت را به دست گرفتن و حاکمیت هم بزرشان است، اینا مسئولیت دارن که مردم خوش نگاه کنه و آن چیزی که حق مردم است باید برشان داده شود.
شنکای کروخیل عضو ولسی جرگه سابق درباره تظاهرات زنان و برخورد طالبان با آنها ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور به فشارها برای آزادسازی شهرها و مناطق مختلف شدت بخشیدند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشتهش گفت که عملیات تهاجمی نیروهای اوکراین علیه نظامیان روسی ادامه دارد. روسیه هم خبر پیشروی نیروهای اوکراین را تایید کرده است. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است و تحولات اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، رئیس جمهور زلنسکی از پیشروی نیروهای خود گپ میزنه. جزئیات از چی قرار است؟
تشکر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیشروی نیروهای کشورش در برخی مناطق خبر داده، اما جزئیات بیشتر را نکرده که اونا مشخصاً در کدام بخش‌های اوکراین پیشروی کردند. زلنسکی در سخنرانی دیشب گفت که عملیات تهاجمی همزمان با مقاومت نیروهای دفاعی کشورش به شدت ادامه دارد. او افزوده که مناطق پرجمعیت اوکراین در چندین بخش آزاد شدند و جنگ در خطوط مقدم چند جبهه ادامه دارد. به گفته رئیس جمهور اوکراین، اشغال کننده ها با قبول تلفات سنگین پا به فرار نهادند، اما او از افزایش شمار تلفات نیروهای روسی خبر داده ولی در مورد آمار تلفات جزئیات ارائه نکرده. مقام های نظامی اوکراین گفتند که چندین روسا در نزدیکی دریای استراتژیک دنایپر از نیروهای روسی پس گرفته شده. اردوی اوکراین در جنوبی کشور گفته که تنها در عملیات اخیر در این منطقه 31 تانک روسی نابود شده، اما این خبر هم به صورت مستقلانه تایید نشده است.
تشکر بسیار زیاد. واکنش روسیه چیست؟ قبلا گزارش‌های داشتیم که اونا عقب نشینی از برخی مناطق را تایید کردند.
بله، بدون شک. ولادیمیر سالدوک، رهبر منصوب روسیه در منطقه خرسون است، بر رسانه‌های کشورش گفته که نیروهای اوکراینی شهرک دوچانی را در حوزه دریای دنپر پس گرفتند. وبلاگ‌نویس‌های اردوی روسیه هم دیروز گفتند که تانک‌های اوکراینی ده‌ها کیلومتر در غرب این دریا پیشروی کردند. شهرک دوچانی در 30 کیلومتری جنوب جبهه جنگ میان نیروهای اوکراینی و روسی قرار دارد. یک روز پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آزادسازی کامل شهر لیمن در منطقه شرقی دونتسک خبر داده بود. از بازپسگیری شهر به عنوان بزرگترین دستاورد نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر نام برده شده. همزمان یک مقام نظامی ارشد آمریکا که نامش گرفتن نشده دیروز گفت که حمله نیروهای اوکراینی در خرسون نظامیان روسی را در وضعیت دفاعی قرار داده و در نتیجه رساندن تدارکات در خطوط مقدم جندین جبهه به نیروهای روسی قطع شده. جنگ اوکراین سرور صاحب وارد هشتمین ماه شده و نام از خاموشی هم نمیگیره. این سو زمستان نزدیک است و نگرانی از افزایش بهای نفت و گاز در اروپا که بیشتر به منابع انرژی روسیه متکی هستند افزایش یافته.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی میبخشین برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو میشنوین. در این قسمت برنامه باز هم همکارم جاوید نعیمی با تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه دیپلمات به حمله جمعه گذشته در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل تمرکز کرده است. در سرخط این مطلب آمده که در حمله بر مرکز آموزشی در منطقه هزارنشین کابل دانش آموزان جان باختند. دیپلمات از این حمله به عنوان فاجعه بزرگ در برابر زنان در افغانستان یاد کرده است. در ادامه می‌خوانیم که در منطقه دشت برچی کابل وضعیت پیش آمد که در گذشته هم تکرار شده بود، یعنی در حمله نه تنها غیر نظامیان بلکه دانش آموزان نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته نشریه، دختران در مرکز آموزشی کاج با وجود احتمال خطرهای زیاد امنیتی برای آموزش تلاش می‌کردند. با باور نویسنده، در بسیاری از مناطق افغانستان محدودیت جدی بر آموزش دختران وضع شده که در نتیجه راهیابی دختران به پوهنتون‌ها نیز دشوار می‌شود. دیپلمات در ادامه می‌نویسد مرکزهای آموزشی هم مانند کاج با دختران در افغانستان کمک کردند تا آنها امیدهایشان را برای آموزش از دست ندهند، اما نویسنده ادعا کرده که مکتبها در دشت برچی جای مسئول نیستند. از چندین حمله دیگر هم در این منطقه شهر کابل یادآوری شده. به گونه مثال، حمله بر لیسه عبدالرحیم شهید در اپریل امسال، انفجار در مرکز ممتاز که 6 قربانی و 20 زخمی بر جای گذاشت. همچنان در سال 2020 در یک مکتب دیگر در دشت برچی انفجار رخ داد که در نتیجه حداقل 50 تن جان باختند. تا هنوز مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده بود که در چندین حمله ازاره‌ها و شیعیان را هدف قرار داده است. نشریه دیپلمات در پایان مطلبش می نویسد توانایی داعش برای انجام چنین حملات شاید نشان دهد که طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان ناکام شدند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا هم به اعتراض‌های زنان پس از حمله بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل توجه کرده. به نوشته روزنامه، در جریان اعتراض‌ها خشونت‌های هم با زنان صورت گرفته و به نقل از شاهدان، طالبان در جریان تظاهرات به تیراندازی هوایی پرداختند و شاید برخی از زنان را لتوکوب کردند. ایندیپندنت با نقل از یک بانوی معترض نوشته که گفته است آنها برای کسان راهپیمایی کردند و شعار عدالت سر دادند که در انفجار جمعه کشته شدند. این زن که نامش در مطلب گرفتن نشده گفته است که طالبان هیچگاه از آنها محافظت نکردند و در جامعه جهانی هم نمیتوانند از آنها نمایندگی کنند. ایندیپندنت با اعلامیه یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، اشاره کرده که حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل را دلخراش عنوان کرده و گفته است این گونه حملات بر مرکزهای آموزشی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
در بیش از یک سال گذشته، چند صد هزار جوان از مناطق مختلف افغانستان به کشورهای همسایه مثل ایران رفتند. کسی از ترس طالبان، کسی از ترس گرسنگی و کسی هم برای کاریابی. اما عده مجبور شدند که برگردند. مثلا در پروان، شمار از جوانان از ایران برگشتند. در این گزارش میشنوید که آنان فعلا در چه وضع قرار دارند.
در ایران رفتیم، تحولات کامد، خیستم ایران رفتیم، 30-40 هزار پیمان در ایران قاچاق مصرف کردیم، ایسو کردیم، یک 4 مجا پیدیم، کار بار نشد، خلاصه مجبور شدیم، پس به افغانستان برگشتیم.
از برگشت محمد فهیم 29 ساله از ایران 9 ماه می گذرد. او یکی از ده ها هزار جوانی است که می گوید در بی سرنوشتی به سر می برد.
پیش از این نظام در پلیس بودیم، در پلیس بودیم، ماش میگرفتیم، نفقه اولاد ما رو پیدا میکردیم. نظام که سقوط کرد، که ترس طالبا گریختیم، رفتیم به طرف ایران و جان که کاروبار ما نشد، برگشتیم به وطن ما. اومدیم اینجا در افغانستان، اومدیم مشکلات و بیکاری و جنجال و اینی میگه پازی افز دیگه، کاروبار نیست دیگه.
وحیدالله 39 ساله 1.5 سال پیش در یکی از بخش‌های اداری شورای ملی کارمند بود. او نیز پس از تصرف کابل به دست طالبان بیش از یک سال قبل راهی ایران شد، اما پس از 4 ماه مجبور شد به وطن برگردد.
بعد از می سقوط حکومت باز دیگه از بین رفت وظیفه ما، دیگه ما نتونستیم که دوباره سر وظیفه بریم. جواب ما دادن باز ما مجبور شدیم به طرف ایران رفتیم. قاچاقی بود، ما پاسپورت نداشتیم، ما رفتیم از اینجا نیمروز، از نیمروز قاچاقبر ما را انتقال داد پاکستان، از پاکستان، از روی پاکستان باز ما نوسات را کردیم پیاده روی. البته که هرچی شب دو روز را کردیم، نوسات ما پیاده را کردیم، در کوه در دشت ها بسیار با مشکلات، خیلی مشکلات دیدیم. یک مدت در ایران بودیم، او بعدش هم از کار بار در ایران نبود، دوباره پس برگشتیم به افغانستان، اینجا هم دیگه زمینه کار به ما مساعد نیست.
در ولایت پروان نزد نهادهای مسئول آمار دقیق خانواده هایی که در جریان بیش از یک سال گذشته به ایران رفته و یا از آنجا برگشته اند موجود نیست، اما برخی از باشندگان پروان میگویند که شمار زیادی از خانواده ها به ایران مهاجر شده اند. چند قبل مقام های ایرانی گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 میلیون افغان به ایران رفتند. علینای 31 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان است. او میگوید که یکی از نزدیکانش اکنون در ایران است که پس از بازگشت طالبان به قدرت همراه با خانواده اش مهاجر شد.
همشیده ما ایران است، رفته بعد این وقت که تولد آمد دیگه رفت ایران. او پس بشه ما را میکاش کردیم کشور خود میبودیم از دیگه در دیگه آن نمیتانن، خیلی برشان مشکل است، دیگه پیسی هم ندارن که پس برگرده. با خدا خیلی پریشان هستیم، من گب میزنیم و از هر چیزش پرسان میگنیم.
با باور شماری از باشندگان ولایت پروان، در روزهای اول برگشت طالبان به قدرت موجی از مهاجرین به مرز ایران هجوم بردند، اما برخی ها با تجربه تلخی برخوردند، چه برای خودشان و چه برای خانواده های دور و نزدیکشان. تمیم عثمانی باشنده پروان یکی از آنهاست.
بعد از تحولات سیاسی که در افغانستان آمد، دو پسر عمی مک محصل بودند و در حدود 20 و 22 ساله اینا سن سالشان بود و برادرها بودند، تصمیم میگیرند به خاطر کار کردن به طرف ایران برند و درس خود نیمه تمام باقی میمانند. و وقتی که اینا به ایران رفتند، بعدن پلان گرفتن که اونا به طرف ترکیه از راه قاچاق بروند. متاسفانه در مسیر را یکی از برادرها از پای میفته.
عثمانی چنین ادامه میدهد:
و برادر دیگر نمیخواد که برادرش در این وضعیت رها بکنه. این برادر کوچکتر برادر بزرگ خود رها نمیکنه و کوشش میکنه که برادرش در راه رفتن کمک بکنه. خب بالاخره یک مقدار مسیر با کش کردن برادر خود بر روی برف ها طی میکنه تا اینکه خودش هم از پا مفته. متاسفانه هر دویشان در حادثه شهید میشن.
بسیاری از جوانان برگشته از ایران دنبال کار میگردند، اما مانند محمد فهیم تلاشهایشان چندان نتیجه بخش نیست.
ایران هم رفتیم، پرده مانه شد و کار مانه شد، در ایجام روز روزگار خراب است، آینده ما دیگه خراب است، آینده اولاد ما هم مکتب مانده نه درس مانده.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 1:27 دقیقه بعد از ظهر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاضا ما را بازی میدهد، نمایندگان ما کار نمیکنند. ما به یک مردم ما را بازی داد، امروز خریم یک هزار نفر ما کلش میشفیدا 85 94 63 شکا کلش منتظر بود. اینا به این روزا با سبب بازی میدهد، ما را خیرات نمیدهد، زکات نمیدهد. ما خوب خدمت کردیم به دولت، دولت از ما پیسه گشتاند. تو تقاضا مسافرا را بازی میدهد، خدا بترسد.
سلام، عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شم. تا حال ماش ما مردم داده نشده، ماش معلولی نه میپردازن، اگر میپردازن چه وقت؟
بسی بچی را شما دو تما شدم، ما هم کمک ممک نرسیده، خورم از کمر فلج هستیم، این همه کمک هایی کامده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم معیبین نابینا هست، ما مردم در کجا برم چی رخم کنم، از ولایت سمنگان صحبت میکنم، باید هم ماش ما مردم پرداخت شده، از حال اول معیبین کس خبر ندار، ما مردم چی رخم کنم، در کالک معیب هست، در بدر هست، نواره و بیچاره و در بدر خواد بسد، چی پشتار هست، چی رخم کنم، ما مردم در کجا برم.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرده رادیو آزادی را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعای سقوط ولسوالی شوکه بدخشان را رد کرد. وزارت داخله طالبان در توییتر خود نوشت که ادعاها در مورد سقوط این ولسوالی بی اساسند. شام دیروز گروهی به نام جبهه مقاومت ملی ادعا کرد که این ولسوالی را تصرف کرده است. سازمان عفو بین الملل به مسدود شدن وبسایت روزنامه 8 صبح واکنش نشان داد. این سازمان میگوید که حملات دوامدار طالبان بالای رسانه‌های آزاد، آزادی بیان و حق گردهمایی یک دلیل دیگر است که نشان می‌دهد آنها اختلاف نظر را سرکوب می‌کنند. روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان وبسایت آنها را بنا بر دلایل سیاسی مسدود ساخته است، اما طالبان گفتند که وبسایت این روزنامه را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بسته است. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده 7 اکتبر برگزار شود. و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای دستهای خارجی را دلیل ناآرامی‌های جاری در این کشور خواند. در اولین واکنش رسمی به تظاهرات پیهم در ایران، خامنه‌ای دیروز ادعا کرد که مظاهره کنندگان با آمریکا و اسرائیل و به گفته او دیگر دسیسه گران خارجی ارتباط دارند. مظاهرات در ایران بعد از آن آغاز شد که پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد در ایران یک دختر به نام مهسا امینی را به اتهام مراعات نکردن حجاب توقیف کرد و او در بازداشت جان داد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. شهر کابل روز جمعه گذشته شاهد یکی از حملات مرگبار بود. ده ها تن جان باختند و زخم برداشتند. بسیاری از قربانیان و زخمی ها دانش آموزان دختر بودند که برای سپری کردن آزمون کانکور در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل حضور یافته بودند. این حمله ده ها خانواده را به خون و اندوه نشاند. واکنش های گسترده هم در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشت. خاص در اعتراض ها و واکنش ها مشخص بود این که امنیت اقلیت ها به ویژه هزاره ها در افغانستان تامین شود و از حملات احتمالی مرگبار جلوگیری صورت گیرد. برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان آزمون کانکور از دختران که از لیسه ها فارغ شده بودند گرفته می شد، اما حمله روز جمعه رویاهای ده ها تن را با خاک یکسان کرد. اعتراض های گسترده در کابل و چندین ولایت افغانستان در پیوند به این رویداد ادامه داشت. اکنون پرسش های مطرح می شوند که چرا پاسخ به تلاش برای آموزش با انفجار و حمله مرگبار داده شد؟ آیا طالبان این توانایی را دارند تا از تمامی مردم به شمول اقلیت ها محافظت کنند؟ کیها مسئول این رویداد بودند؟ گروه های تروریستی که در حاکمیت طالبان باز هم در افغانستان فعالیت دارند یا آنهایی که نتوانستند از وقوعی چنین حملات مرگبار جلوگیری کنند؟ امنیت که طالبان از آن بارها سخن گفتند کجاست؟ برخی از شیعیان میگویند که در مقایسه با حکومت پیشین اکنون در نگرانی بیشتر به سر میبرند. دلیلش هم افزایش حملات مرگبار در بیش از یک سال گذشته. در برنامه حاضر از رادیو آزادی در این مورد بحث میکنیم. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی این برنامه را هم طاهر روشن پیش میبرد. دو مهمان در برنامه داریم: بانو ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن، و دکتر صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی و سیاسی. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه ما. نخست بانو یعقوبی، با شما. چرا باز حمله و چرا باز پاسخ دانش با بم و خوندیزی داده شد؟
سلام به شما و سلام به همکاران عزیز شما. شما در جریان هستن که تنهای حمله به دانش آموزان نیستن و هیچی در ای ازاران ما فکر نمیکنیم که آخرین حمله باشه. ما مطمئن هستیم که آغازگر از این حمله هستن، که شاید فردا بودم کورتی دیگر را بزنه و پس فردا بودم مکتب دیگر را بزنه. شما در جریان هستن که چی در دوره جمهوریت و چی در حکومت ملا برادر خوستن امی ازاره ها مورد هدف قرار میگیرن؟
تشکر. برمیگردم به شما جناب دکتر سیف سعیدی. شما هم خوش آمدین به برنامه. این کودکانی که قربانی شدن بدون شک حق درس و آموزش داشتن. به باور شما این گونه حمله چی پیام میرسانه که برخی ها کاملا نمیخواهند تا افغانستان به دانش و روشنایی دست بیابه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمان عزیز و شنونده های محترم تقدیم است. اول دو ملاحظه کوچک. شیعه را نباید به هزاره ما غالب تکرد و این جنایت نباید به قوم رابطه داد. جنایت جنایت است و هویت قومی نداره. یک مسئله. بله. دوم مسئله که جنایتی که صورت میگیره از او جمله بر مکاتب و مدارس و مراکز تعلیمی که در افغانستان فعال هستن، انگیزه ها و عوامل مختلف و مراجع مختلف داشته میتانه. از نیروهای داعشی افراطی که شیعه را به نحوه خارج از دین میدانن و متعصبین قومی و این و آن، اما بنابری که طالب صلاح را از مردم گرفته، تمامت خواست بر زمام امور افراد غیر مسلکی و غیر فنی مسلط ساخته و در بین طالب عملا نیروهای افراطی داعش و امثال از وجود داره که ظواهری سند روشن از اوست، لذا به صورت مشخص و واضح انگیزه هر چی باشه، چی از ایران باشه به خاطر تحریکات، چی از پاکستان باشه به خاطر اهداف مشخص، و چی از مقاومت باشه و یا این و آن، مسئول درجه اول طالب است، بی‌کفایتی طالب است، تمام‌خواهی طالب است و اینا هستند که عامل همچو بدبختی ها در افغانستان هستند و ای آخرین حمله خواهد بود. تشکر.
تشکر. سیدی صاحب، شما برمیگردیم. بانو ظریفه یعقوبی، شما از کسانی بودین که نخستین اعتراض ها را در کابل برپا کردین. دادخواهی زنان و دختران در افغانستان تا اکنون چی نتیجه ای داشته؟ آیا شما بر دادخواهی متعهد هستین و فکر میکنین که ای با پیامدهای مثبت به همراه خواهد شد؟
بله، ما اولین آغازگر تظاهرات که در مقابل طالبان مدت یک سال میشه که در مقابل تیر و تفنگشان دخترای قهرمان افغانستان استاد شده مبارزه میکنه و تا آخر مبارزه خواهیم کرد. ما مطمئن هستیم که این مبارزه ها اگر برای فعلا نتیجه ندهد، دواینده ها نتیجه دارن و نتیجه یک نتیجه شان هم است که تا به حال حتی کشوری که حامی طالبان بودند، حتی کشوری که طالبان را حمایت میکردن، تا به حال به رسمیت نشناخته و نخواهیم شناخت. و در ضمن تا به حال کشورهایی که طالبان را به افغانستان آورد، از سر تنیزی صداهای خانمای افغانستان بودن، دخترای افغانستان بودن که طالبان تا به حال به رسمیت شناخته نشده و نمیشود. ما مطمئن هستیم که یک طرف قضیه اینها همی صداهای خانمای قهرمان افغانستان هستند. بله. و ما متحد هستیم و ما به خانمای افغانستان وعده میدیم، با ما مردم افغانستان وعده میدیم که دخترای افغانستان تا حق و حقوق خورا نگیره مبارزه خواهیم کرد.
تشکر. بانو یعقوبی، برنامه ما تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و دعوت میکنم که با ما همراه باشین. جناب سعیدی، فکر میکنین نزد حمله کننده ها در چنین رویدادها چی انگیزه مذهبی وجود میتونه داشته باشه؟ چرا خواستن چنین رویداد را به بار بیاورند؟
جنرال اسد درانی، رئیس استخبارات پاکستان، در سالهای 70 در مصاحبه در لندن گفت
استخبارات و مراجع مختلف به خاطر اهداف مشخص بدون از اینکه عواقب از را بدانند عمل را که وظیفه گرفته باشند اجرا میکنند. در نتیجه خبرنگار از پیش پرسید که آیا شما با همچون روش های دوگانه خود به افغانستان مصیبت آوردین و امسالی؟ از او گفت ما وظیفه داشتیم و وظیفه را اجرا کردیم و اگر باز هم فرصت شد چنین وظیفه را اجرا بکنیم. این میرسانه که مراجع استخباراتی کسایی که موظف میشن به اجرای همچون جنایت بی ضمیر و شرف باخته های هستن که به خاطر اهداف سیاسی و پولی و یک سلسله مسائل سیاسی به جنایات مرتکب میشوند، مطمئنن نه عزت دارن و نه شرف دارن، اما وظایف اجرا میکنن تا بتوانن به اهدافش و غیر انسانی خود.
بله سیدی صاحب، عرف روی ازی هست که در گذشته گفته میشد حامی درجه یک طالبان در افغانستان پاکستان هست. فکر میکنین در عقب چنین رویدادهای مرگبار، حالا که طالبان خودشان در قدرت و حاکمان فعلی افغانستان هستند، کی میتونه قرار داشته باشه؟ کدام استخبارات منطقه‌ای یا جهانی؟
پاکستان در عقب هیچ کس نیست. پاکستان در عقب منافع و مصالح و جیب پر کردن هست. اگر دیروز با ایجاد ترور و دهشت و صدور ترور و دهشت پاکستان جیب پر کرد و جنرالای پاکستان جیب پر کردن، امروز آقای بجوا به امریکا رفته تا تجارت جدید را بر سر طالبان اجرا بکنه و جیب پر بکنه. به این خاطر در سیاست منافع هست و مصالح، و در این راستا من مطمئن هستم که پاکستان نخواهد گذاشت در افغانستان الگوی حاکمیت ایجاد شود که او مثال و نمونه باشه برای طالبان پاکستان. طالبان متاسفانه با عمق قضیه ندانه ای که جانب طالبان افغانی وسیله شد به خاطر مذاکرات طالبان پاکستانی و پاکستان، و در واقعیت امر پاکستان سند سازی میکرد. این هم که قضایا هست که متاسفانه طالب او نمی‌فهمد. به این خاطر پاکستان افغانستان متکی بر خود نمی‌بینه. برای خدمت برای پاکستان همه قر کفایت کرد که با توسط طالبان و تمام نیروهای دهشتگری که در افغانستان مصروف ساخته به شمول طالبان پاکستانی، اینها تانستن نظام و همه چیز در افغانستان سقوط بتن و حتی حال در مقابل علم و تعلیم قرار داده تا افغانستان به خاک خون بنشانه. بدین اسفاس
سلامت باشین سیدی صاحب. بانو ظریفی، چونین عمله ها دانش آموزان را به ویژه در غرب کابل هدف قرار داده، چقدر نگرانی ها را در میان خانواده ها از این ناحیه زیادتر ساخته؟
این تنها در غرب کابل نیستن که مثلا نگرانی خانواده ها باشن، ممکنه که در سراسر افغانستان اینمی نگران ها در بین خانواده ها هستن و روحیه خانواده ها ضعیف شده میره. ممکن است که حتی روزی برسه که خانواده ها اولادهای خود بچه های خود اجازه به مکاتب رفتن را ندید، چون گروه تروریست امروز افغانستان را به دست گرفته. از امنیت گرفتن مردم افغانستان اینها عاجز هستند، امنیت مردم افغانستان را گرفتن نمیتونند و مردم مجبور میشه که اولادهای خود به مکاتب روان نکند. فعلا که هدف چی در دوره جمهوریت بوده و چی در دوره حکومت ملا برادر باشه، همه دشت بر چی دانش آموزان که هدف قرار گرفته و هدف قرار میگیره. ما مطمئن هستیم که این آخرین حمله نیست، این آغازگری حمله جدید است که در خصوصا در بین شیعه ها رخ میده و خواهد رخ داد. اما طالبان امنیت افغانستان را به هیچ وجه گرفتن نمیتونه. روز به روز وضعیت افغانستان خراب شده میره. طالبان بارها به کشورهای بیرونی وعده دادن که ما به افغانستان امنیت آوردیم، ما به افغانستان صلح آوردیم، اما نخیر. اینها وعده های دروغین به سازمان ملل میدهد، وعده های دروغین به کشورهای بیرونی میدهد. تنها خواستشان بر رسمیت شناختن خود حکومتشان هستند.
تشکر سیدی صاحب. چی تفکیک در میان طالبان و داعش وجود دارد؟ مثلا اگر فرد حمله کننده در امی مرکز آموزشی کاج طالب بوده یا داعش، مثلا چیزی که برخی ها میگن که هیچ تفکیک وجود نداره، به خاطر از اینکه طالبان چگونه میتونن نیروهایشان حالا حاکم هستن چی تفکیک میتونن داشته باشن، چی از نظر قیافه و پوشش، یا هم از این لحاظ که خود را یک فرد گروه داعش سرباز طالبان معرفی بکنه و با سلاحش بتونه به هر مرکز خود را برسانه یا به هر اجتماعی که در اونجا مردم حضور دارند؟
کشته شدن از زواهری در قلب کابل در بیمانخانه شخص درجه اول و درجه دوم این عدم تفکیک ثابت می‌سازد. اما اگر رساننده مخالفین حکومت موجود ولو مخالف طالب به اصطلاح به نحوه باشند، ولو به نحوه مخالف القاعده باشند، چنانچه در فرانسه اعلان کردن بخشی از نیروهایی که خود مقاومت میدانن و گفتن که بین ما و القاعده و داعش فرقی نیست، اهداف ما مشترک است، ای انگیزه و ای وسایل هر کس تهیه بکنه به شمول پاکستان، به شمول ایران، به شمول یک سلسله تاجران قومی که بتانن غوغاهای را برپا کنن و در نتیجه تجارت خود گرم کنن به قوم و زبان، هر کس انگیزی باشه، واقعیتش ایست که ای تفکیک بین داخل طالب وجود نداره. نیروهای افراطی تحت نامهای مختلف در بین طالب وجود داره و باید اضافه کرد که بخشی از رهبرای طالب با ترس از این که صفوفشان علیهشان قیام نکنه و به داعش و به سلسله سازمانهای دیگر به صورت علنی نپیوندن، اینها از این هم ترس دارن، به سلسله اقدامات به اصطلاح میپردازن که واقعا نه عقل قبول داره، نه اسلام قبول داره، نه انسانیت قبول داره. به این خاطر این تفکیک بس دشوار است و حتی ممکن نیست در بعضی موارد. شکر.
بله، تشکر. بانو یعقوبی، باز هم با شما در این مورد که آیا با مقام های طالبان پیش از اعتراض ها یا در جریان تظاهرات یا پس از آن خواستایتان را در میان گذاشتین، با اونا صحبت کردین؟ اگر بله، چی پاسخ داشتن اونا به شما؟
متاسفانه که طالبان بخی از نامی زن هرست داره و اگر حرس نمی داشتی اول که حکومت به دست گرفت، اول دروازه های مکاتب بسته کرد، دوم زنها را اجازه نداد به مکاتب. تا هنوز 30 فرمان درباره زنهای افغانستان طالبان صادر کردن، یک درباره حجابشان، یک درباره موروهای شخصیشان 30 فرمان صادر کردن. آیا گودم کشور اسلامی خصوصا همه 30 فرمان درباره زنای خود صادر میکنه؟ نه خیر. آیا کشوری که حامی طالبان هست، کشوری که مانع دختران ما میشه که به مکاتب نره و در کابینهشان زن قرار داره، در پارلمانشان زن قرار داره، حتی زنشان معاون وزارت خارجهشان قرار شده بود؟ اما متاسفانه از طالبان امروز به عنوان یک ابزاری استفاده میکنه و اونا اما سیاست خود به سر افغانستان پیاده میکنه. و دوم، طالبان وقتی که به افغانستان حاکم شد اصلا نخواست که همی زنها رو ببینه، اصلا خودشان نخواستن، زنهایی بودن که حاضر شدن که بریم با طالبان بشینیم بگو بایا برای حق داری زنات شما چی داریم.
بله بانو ظریفه یعقوبی، بله، فقط در این مورد یک ملاحظه جناب سیدی هم داشتن که برخی از شورشیان که از مربوط طالبان هستند، اینا شاید مفکوره های خیلی تندروانه داشته باشند و نگرانی شاید از طرف رهبری طالبان وجود داشته باشه که مبادا اونا با گروه های تروریستی مثل داعش بپیوندند. فکر میکنین چنین نگرانی ها باعث از این شده که خیلی محدودیت های جدی بر زنان وضع شده؟
زنای افغانستان، اگر طالبان از نگاه آزادی بری زنای افغانستان، اما زنای افغانستان امروز هم شما باور کنید در مقابل هزاران محدودیت هایی که طالبان بر سر زن آورد کردن، زن ها صدای خود به جهان میرسند. اگر جاده را بروی زن ها بسته کند، از طریق مکان های سربسته ما صدای خود را به رسانه ها میده. اگر مکان های سربسته را طالبان دنبال کنند، از طریق تلفون ها و از طریق واتساپ ها ما صدای خود را به رسانه ها میده. اما و در این موضوع طالبان بسیار فکر اشتباه کردن، بسیار غلط کردن. اما در آینده خودشان ضربه میخورن. تا زمانی که با زنای افغانستان ایگرا توافق نکنن، ما مطمئن هستیم که طالبان به هیچ وجه حکومت درست نمیتنن. طالبان تا یک سال میشه حکومت میکنن، اما تا به حال لباس نظامیشان معلوم نیست. اگر به قول خود طالبان مگه دایش وجود داره، ما میگم نه، دایش نیست، خود طالبان هست. چطور دایش هست؟ چطور دایش روز جمعه خبر داره که در دشت برچه انفجار میشه؟ وقتی که طالبان امنیت افغانستان رو به دست گرفتن، چرا استخبارات طالبان دنبال نمیکنن؟ به خاطر چی؟ اما نه خیر، نه دایش وجود داره در فعلاً در افغانستان، نه القاعده. اگر قاعده هستم خود طالبان است، اگر دایش هستم خود طالبان است.
تشکر میکنم جناب سیدی. طالبان میگن به افغانستان امنیت آوردند، این سو اقلیت ها، شیعیان، هزاره ها، صوفی ها، حتی هندوها و سیک های افغانستان گفتن بیشتر از گذشته حالا در هراس به سر میبرند. این چگونه مدل از امنیت است؟
تشکر. امنیت باقی وش، امنیت زندان امنیت نیست. امنیت بدون حقوق مدنی در جوامع بشری قابل قبول نیست. طالبان این فهم ندارن. یک. دوم، امو ملاحظه را که شما فرمودین ملاحظه خوب هست برای کسایی که علیه طالبان در داخل افغانستان مقاومت داره. خداوند متعال اینا را قوت بیشتر ببخشه. اما ما از لحاظ حقوقی باید به یک سلسله نرمها خود برابر بکنیم. اگر ایده مظاهره میکنن، اگر ایده به تعلیم میرن، اگر ایده به مطبوعات برن میرن، ایده باید در این راستا هم کار بکنن که درخواست های خود، اعتراضات خود، نظریات خود به مراجع طالب بسپارن، مستندسازی بکنن و بگوین به جهان که ما در اینی تاریخ هزار مرتبه خواهش کردیم، خواستیم که امنیت ما را بگیریم. اینی گفتیم به اینی تاریخ گفتیم، اما هیچ مقامات حاکمیتی. این بخشی از کار است و باید توجه شود. در رابطه با مسئله از این که داعش و طالبان از هم جدا است، واقعا جدا شدنش برایشان مشکل است. پاکستان در این راستا تمام تروریست ها را چتر پوشش طالبان آوردن تا به اهداف خود برسند و رسیدند. آنهایی که مطرح میکنن در پاکستان و در جایی که در افغانستان تروریست می آید، راست به خاطر این میگن که اینها میدانن که روان کردن و میدانن که به کدام بخش افغانستان چقدر روان کردن. به این خاطر به این بازی ها و عمقی بازی ها نفهمیدن، احساساتی برخورد کردن و به یک سلسله مسائل خدایار نکردن، نتایج منفی خواهد داشت و نتایج خوب نخواهد داشت. اما باز هم خلاص، اگر در جواب تمام سوال ها یک جواب، طالب مسئول درجه که این جنایات است به خاطر تمامت خواهیش، به خاطر از اینکه به صدای ملت گوش نمی کنه و مردم های مسلکی در امور در کارها نگمشته و ده ها مطلب دیگری هم هست. تشکر.
آهسته آهسته به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشه. مهمانان عزیز، بانو ظریفه یعقوبی، حالا اگر بیاییم که راه حل چی میتونه باشه؟ آیا با باور شما طالبان میتونن امنیت را آنچنان که لازم است تامین کنند؟ با وعده هایشان شما به عنوان یک فعال حقوق زن اطمینان دارین یا اینکه باورمندی شما در این عرصه تمام شده؟
تنها امید ما نه، امید تمام مردم افغانستان از طالبان تمام شده که طالبان امنیت آوردن نمیتونن در افغانستان و نخواهیم حکومت کرد. تا زمانی که طالبان حکومت همه شمول را قبول نکند، از هر قوم که داخل حکومت نباشه امنیت نخواهد شد و این حکومت هم نمیشه. و ناامیدی مردم افغانستان این شد که طالبان توافقنامه دو هر زیر پای کردن. طالبان به امریکا یک وعده دیگر داد که ما مثلا امنیت میاریم در افغانستان، حقوق بشر را ما رعایت میکنیم، دخترها را اجازه میدیم به مکاتب، زنها را ما اجازه میدیم به دفترهایشان. اما متاسفانه یک تایشان تا به نوز عملی نشد. ما مطمئن هستیم که طالبان به گفت خود نیستن، اراده حکومت کردن را خودشان نداره، مشاورهایشان و کشور حامیشان اینا را مشوره میده و هیچ وقت حکومت کرده نمیتونه و مردم افغانستان همه ناامید شده از طالبا. ممکنه که در این اعتراضات در 34 ولایت افغانستان گسترش پیدا کنه. اگر ببینی که وضعیت چی است، مرد و زن افغانستان در مقابل از منا با بیل و کلون حرکت میکنه. وقتی مردم مجبور کنه، وقتی که مردم مجبور شه، مردم مجبور میشه که در مقابل از منا قیام عمومی کنه.
تشکر میکنم از شما بانوی یعقوبی. و دکتر سیف سیدی، به عنوان پرسش اخیر از شما، اگر وضعیت به این شکل با رویدادهای مرگبار ادامه پیدا بکنه، دورنما چگونه به نظر میرسه؟ آیا باز یک جامعه آبستن به میان خواهد آمد و فاصله ها میان حاکمان فعلی و مردم بیشتر خواهد شد؟
جبروت، خودخواهی، استکبار، تکبر نگذشته آینده داشت و نه در حال آینده خواهد داشت. طالبان به این حقایق باید پی ببرند. راه حل قومی سازی افغانستان نیست، راه حل حکومت مشارکت ملی نیست. راه حل اگر قرار باشه که مشارکت ملی مطرح باشه، در اونجا من ادعا خواهد کردم اگر من صدر اعظم بودم مشارکت ملی هست و اگر نبودم نیست. این راه حل نیست و در این داستان ضرورت به اختراعات نیست. مراجعه به ملت و انتخاب ملت و زمین سازی و تعهد دادن در این راستا راه حل است. تمامت خواهی دست بار داشتن راه حل است. غیر از رنگ سفید خود، سبز و سرخ و گلابی را به موجودیتش اقرار کردن راه حل است. اصل شهروندی راه حل است. یک تبع یک راه، راه حل است. این راه حل دیگری که حکومت مشارکتی و حکومت هر قوم خود ببینه، این گفای هست صرف برای بنده بخواهد تجارت سیاسی و این تجارت های سیاسی در 20 سال گذشته امتحان کردیم و نتیجه ندیدیم. تشکر.
تشکر میکنم از شما دکتر صلاح الدین سعیدی، فعال امور سیاسی و دینی، و ظریفه یعقوبی، فعال امور زنان. سپاسگزار هر یک شما هم شنونده عزیز که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با من جاوید نعیمی و رادیو آزادی همراه بودید.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد اوسیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. شود که سوی شکست دل چی شود که سوی شکست دل نظر برای خدا کنی با مراد دل رزیات زد با مراد دل رزیات زد سهر که رو با خدا کنی با خدا که فیض دعا رسد با خدا که فیض دعا رسد که ز سوز سوز